ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. فرزند میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از باز شدن پنجره خانه پدر و مادرشان پس از 8 سال حبس خانگی خبر داد. رئیس جمهوری ایران افزایش قدرت نظامی ایران را صلح طلبی معنا کرد. و یک مقام مسئول میگوید نرخ سبد معیشت از 5 میلیون تومان فراتر رفته است. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم. نرگس موسوی، فرزند میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در توییترش نوشتند ماموران امنیتی روز گذشته پنجره های خانه اختر را که پدر و مادرش در آن در حصر به سر میبرند پس از 8 سال گشودند. نرگس موسوی روز سه‌شنبه جریان پیدا کردن هوای تازه در زندان اختر را تنها گشایش در حصر پدر و مادرش در آستانه عید قربان خوانده است. سایت خبری کلمه هم با انتشار این خبر نوشته این پنجره ها در ابتدای حصر برای تبدیل کردن خانه به زندان جوش داده شده و قفل شده بودند و دستگیره‌های داخلی خانه هم کنده شده بودند. سایت کلمه تایید کرده هنوز پس از 8 سال همه خانه در اختیار محصورین نیست و بخشی از آن مثل تأسیسات، پله و پشت بام قفل شده در اختیار زندانبانان قرار دارد. وزیر خارجه آلمان میگوید اگر اتحادیه اروپا بخواهد برجام را نجات دهد به سیستم پرداخت مستقل از آمریکا نیاز دارد. هیکو ماکس در یادداشتی در روزنامه اقتصادی آلمانی هنز بلادت گفته است که باید خودمختاری اروپا با ایجاد کانال‌های پرداخت مستقل از آمریکا تقویت شود. آلمان همراه با بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه و اتحادیه اروپا با انتقاد از خروج آمریکا از برجام همچنان از توافقنامه هسته‌ای با ایران حمایت می‌کنند. بسیاری از شرکت‌های بزرگ اروپایی از ایران خارج شده و اعلام کردند که حاضر به پذیرش خطر معامله با ایران و روبرو شدن با مجازات‌های احتمالی آمریکا نیستند. شرکت راه آهن دولتی آلمان هفته گذشته اعلام کرد دو پروژه خود را در ایران تا یک ماه دیگر متوقف خواهد کرد. رئیس جمهوری ایران افزایش قدرت نظامی ایران را به معنای صلح طلبی دانسته و دلیل حمله نکردن آمریکا به ایران را هم هزینه‌های زیاد آن خوانده است. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در جمع فرماندهان نیروهای نظامی ایران گفت آمادگی نداشتن برای دفاع به معنای به استقبال جنگ رفتن است. به گفته ی آقای روحانی اگر قدرت نظامی ایران بازدارنده نباشد به دیگران اجازه داده می‌شود به کشور حمله کنند. حسن روحانی پیش از این از برخی اقدامات سپاه پاسداران از جمله آزمایش‌های موشکی انتقاد کرده بود. دولت عراق قصد دارد برای مذاکره با آمریکا در خصوص معافیت از تحریم‌های ایران هیئتی را به واشنگتن اعزام کند. به گزارش رویترز و به نقل از مقام‌های عراقی که نامشان اعلام نشده هنوز روشن نیست که سفر این هیئت چه زمانی انجام خواهد شد، اما دولت عراق در موقعیت دشواری قرار دارد چرا که بسیاری از کالاهای ضروری خود را از ایران وارد می‌کند. از سوی دیگر یک متحد آمریکا نیز محسوب می‌شود و از واشنگتن کمک‌های نظامی و امنیتی می‌گیرد. همکاران فرهنگ قویمی در همین زمینه گفتگوی کرده با علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن، و نخست ارزیابی او را در این باره پرسیده است.
کاملا این کار جنبه سیاسی داره و اقتصادی نیست. آقای حیدرالعبادی 10 روز قبل گفت که کشورش به تحریم‌ها ملتزم خواهد بود چون مصلحت عالی عراق از همه چی بالاتره. بلافاصله جمهوری اسلامی واکنش بسیار تندی نشان داد. از مطالبه 110 میلیارد خسارت جنگ گرفته تا اعزام آقای قاسم سلیمانی به اونجا، و آقای سلیمانی رفت و فشار بر دولت مردان عراقی گذاشتن، وادار کردن که اصحاب اهل حق بگه جلوی این کار میسته. همینطور آقای نوری‌المالکی اشاراتی کرد مبنی بر اینکه او ملتزم نخواهد، و به این ترتیب حیدرالعبادی که قطعی بود نخست وزیریش تزلزل ایجاد شد و گروهی از مجموعه های احزاب شیعه نظر معارضی با او گرفتن و مخالفت کرد. این نشون میده که حیدرالعبادی در نهایت مجبور شده، حتی برای حفظ ظاهر شده، هیئتی رو به آمریکا اعزام بکنه. حالا این هیئت موفق خواهد شد یا نه مسئله بعدی است، ولی اونا میخوان آمریکا عراق رو هم مستثنا بود، مثل مثلا مسئله نفت هند. ولی موضوع اینه که عراق و ایران مبادلات تجاریشون در زمینه‌های دیگه هست.
آقای نوری‌زاده، بر اساس گزارش رویترز مقام‌های عراقی نگرانند که تبعیت کامل از تحریم‌ها علیه ایران باعث کمبود شدید کالاهای اساسی بشه و گفتند که در شرایط حساس فعلی چنین کمبودی میتونه به آشوب و بی‌ثباتی منجر بشه. تا چه اندازه این تحلیل به نظر شما به واقعیت نزدیکه و آیا قطع صادرات ایران به عراق اینقدر تأثیر داره؟
به هیچ وجه. به علت اینکه آقای عبادی که قرار بود به ایران و ترکیه سفر بکنه به ترکیه رفت و ترکا به او اطمینان دادن تمام کالایی رو که از ایران وارد میکرده در اختیارش بگذارن. ببینید آنچه عراق از ایران وارد میکنه، حالا غیر از مسئله برق که متوقف شده یا آب شیرین که متوقف شده، مواد غذایی است، بیشتر لباس، پوشاک و چیزهای از این قبیل که اینا همه قابل تامین در بازارهای دیگه است. مسائل صنعتی عراق رو بعضیاشو ایران تامین میکرده، در ساخت و ساز حضور داشته که اینم باز ترکا آمادگی دارن این رو تامین بکنه. و همینطور الان عراق یک روابط تجاری گسترده با کویت و امارات داره. به این ترتیب میخوام بگم الان کشتی هایی که از امارات به عراق میرن به قول معروف از شیر مرغ تا جان آدمیزاد رو به اونجا میبرن. هیچ کدوم اینها ضرورت نیست، به معنای دیگر عراقی ها محتاج نشستن که جمهوری اسلامی صادراتی بفرسته. البته این در داخل ایران به ضرر بسیاری از شرکت ها تمام میشه که روابط اقتصادی تنگ و تنگی با عراق دارن، ولی در عراق اثر منفی چندانی نخواهد داشت.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته که واشنگتن در مورد سیاستش در قبال ایران با تمام متحدان و دوستانش در سراسر جهان در حال مذاکره است، اما در مورد عراق تا چه اندازه به نظر شما احتمال داره که دولت آمریکا بغداد رو از تحریم‌های واشنگتن در ارتباط با ایران معاف بکنه؟
اگر آمریکا حس بکنه که محروم کردن ایران از بازار عراق منجر به آشوب در عراق خواهد شد، جنگ داخلی را میفته، گروه‌های شیعه وابسته به ایران اخلال میکنن در امر تشکیل کابینه، امکان داره نرمشی نشون بده. ولی الان باز ایران در موقعیت خیلی قدرتمندی در عراق نیست. بسیاری از گروه‌ها از ایران رو برگردوندن، گروه آقای حکیم، گروه آقای مقتدی صدر و مجموعه‌های دیگری هستن که دیگه تکیه به ایران ندارن. الان سعودی ها و کویتی ها و اماراتی ها به عنوان رقیب وارد میدان شدند و تعدادی از شیعیان رو تونستن جذب بکنن، مثل آقای مقتدی صدر و تا حدی حکیم. به همین دلیل میخوام بگم همه اینا بستگی داره که ارزیابی آمریکایی‌ها به چه نتیجه منجر بشه. آیا جمهوری اسلامی در صورت محروم شدن از بازار عراق دست به کارهای غیر قابل پیش بینی خواهد زد؟ اینا میتونه در واقع پذیرش مستثنا کردن عراق رو در آمریکا ممکن بکنه.
علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن بود و ارزیابی داشت به اعزام هیئتی از عراق به آمریکا جهت معافیت از گرفتن معافیت از دولت آمریکا به خاطر تحریم‌های ایران. و پیام درفشان که وکالت آرش کیخسروی را بر عهده دارد میگوید موکلش و قاسم شعله سعدی به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم شدند. قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی دو وکیل دادگستری هستند که روز شنبه در پی تجمعی اعتراضی مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت شدند و همکنون در زندان فشافویه به سر میبرند. همکارم مهتاب وحیدی راد در همین زمینه گفتگویی کرده با پیام درفشان، وکیل مدافع آرش کیخسروی، و درباره آخرین وضعیت پرونده این دو وکیل دادگستری پرسیده است.
امروز در شعبه حضور پیدا کردم، برخلاف صحبت هایی که دیروز شده بود و اتهامی که بهشون تفهیم شده بود که اخلال در نظم عمومی بود، بازپرس اتهام رو تغییر داد به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و قرار رو از قرار کفالت تبدیل کرد به قرار بازداشت نسبت به هر دوی این وکلای عزیز. و مسئله ای که عنوان هم کرد آقای بازپرس که ما به شدت معترض بودیم که این حتی طبق همین اتهام هم که می‌فرمایید قرار بازداشت نباید باشه و دلیلی نداره برای بازداشت، که خیلی دیگه مصر بودیم، عنوان کردن آقا دست من نیست این داستان، پیگیر هستن که این مسئله انجام بشه. و مسئله ای که از این مهمتر هست اینه که حداقل مسئله این هست اشخاصی که مرتکب جرم سیاسی میشن باید برن اوین در حوزه تهران. اینا رو منتقل کردن به زندان فشافویه که فاقد هر گونه امکاناتی هستش.
آقای درفشان، این پرونده در کدوم شعبه و کدوم دادگاه الان مطرحه؟
در حال حاضر در شعبه 5 بازپرسی آقای عباس مرادی بازپرسش هستش در دادسرای امنیت اوین مطرح.
قرار بازداشتی که گفتید برای آقایان کیخسروی و شعله سعدی صادر شده برای چه مدته؟
یک ماه این قرار رو صادر کردن.
اتهام هر دو اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور اعلام شده؟
بله، به هر دو این اتهام یکسان رو عنوان کردن.
مصادیق این اتهام چه هست؟
دقیقا یکی از اعتراضات این بود که مصداقی در پرونده وجود نداره. چرا؟ چون اگه مصداق وجود داشت که اتهام اول رو اخلال در نظم عنوان نمی کردن، که همون اخلال در نظم هم تازه نبوده. ولی اگر قرار بوده بهانه‌ای بگیرن، بگن یه جماعتی یه جای جمع شدن، مثلا ماشینا نمیتونستن برن، این میشه اخلال در نظم. ولی اجتماع و تبانی بر علیه امنیت ملی، خود امنیت ملی تعریفی داره. یعنی مثلا چند نفر از سران نیروهای مسلح بخوان کودتایی بکنن علیه یک قضیه، میشه اقدام علیه امنیت ملی. این که دو نفر وکیل دادگستری خواستن که حقوق دریای خزر حفظ بشه، اصلا این بی‌معنی هستش که بخوایم بگیم این اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی هست.
یعنی شما این اتهام رو وارد نمیدونید؟
اصلا ادله‌ای وجود نداره که اتهامی بخواد بر اساس اون تراشیده بشه. حتی
آقای درفشان، با توجه به اینکه اخیراً در پرونده‌های سیاسی وکالت تعدادی از وکلا رو نمیپذیرن و یک لیست 20 نفر از وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه رو ارائه میکنن و میگن باید از میون اینها وکیل انتخاب بشه، شما الان تونستید به طور رسمی وکالت آقایان کیخسروی و شعله سعدی رو بر عهده بگیرید؟
جناب آقای بازپرس وکالت جناب نصراللهی و بنده رو توی این پرونده پذیرفتن، چون اتهام اول ثبت شده همون اخلال در نظم عمومی است و اصلا باید تو دادسرای عمومی مطرح بشه، چون این اتهام امنیتی نیست. اعلام وکالت رو پذیرفتن، جرمم که امنیتی شد این داخل پرونده ثبت و ضبط شده.
باسم شعله سعدی و آرش کیخسروی روز شنبه تجمع اعتراضی کرده بودن مقابل ساختمان مجلس و در پی این تجمع بازداشت شدن. درباره علت اعتراض این دو وکیل برای ما توضیح میدید؟
علت اعتراض ایشون و علاوه یه تعداد دیگه از فعالین مدنی من جمله جناب نوریزاد، همین قضیه رعایت نکردن حقوق ایران در رژیم حقوقی دریای خزر بود که خواهان این بودن از نمایندگان مجلس که این قضیه رو بررسی بکنن و حقوق ایران در دریای خزر لحاظ بشه. فقط همین خواسته رو داشتن، نه چیز بیشتر.
آقای درفشان، امروز شما فرصت کردید که در جریان انتقال موکلاتون به دادسرا باهاشون ملاقات داشته باشید و صحبتی بکنید، بدونید که در چه شرایطی در زندان فشافویه نگهداری میشن؟
طبیعتاً این عزیزان چون خانواده هاشون هم بودن، برای اینکه بخوان روحیه خانواده ها تأثیر منفی ندارن، نکات منفی رو منتقل نمی کنن. ولی ما خودمون اطلاع داریم که وضعیت زندان فشافویه که زندان قدیمی هست، یه زندان مستهلک هست، یک زندانی هستش که بنابر آیین نامه سازمان زندان ها چه زندانیانی اون تو نگهداری میشه تفاوت داره با بند سیاسی. اشخاصی که اصلا اونجا مرتکب سرقت شدن، عزیزان متفاوتن از اون جمع. خب اونجا اشکالات خودش رو داره، آب خیلی مشکل داری داره، اونجا مشکلات زیادی داره علاوه بر آب مصرفی و مشکلات مختلف دیگه.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
و خبر آخر این که رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار اعلام کرد نرخ سبد معیشت از 5 میلیون تومان هم فراتر رفته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فرامرز توفیقی اعلام کرده که 3 هفته پیش سبد معیشت خانوارها حدود 4 میلیون و 900 هزار تومان بوده، اما اکنون با جهش قیمت‌ها نرخ سبد حدود 5 میلیون و 300 هزار تومان شده است. به گفته برخی اقتصاددانان در ایران، بر اساس محاسبات خط فقر مطلق، برای یک خانواده 4 نفره شهری حدود 4 میلیون تومان پول لازم است. بر اساس گزارش ها 33% جمعیت کشور دچار فقر مطلق و 6% هم زیر خط گرسنگی هستند. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,115,000 تومان است. این بود چند خبر کوتاه و گزارش. بخش بعدی خبر تا 15 دقیقه دیگر با سرخط چند خبر مهم خواهد بود.